شنونده ما بوده باشین، اینجا تو شبکه رادیوی ورزش مثل همیشه یه دوره همی و گهده صبحگاهی داریم که میزبانش برای بچه‌های پر انرژی برنامه گلچین هستن. اما این ایام همچون هفته گذشته به دلیل همزمانی و مقارن شدن با ایام ماه محرم، ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب با وفاش، حال و هوا و فضای این برنامه متأثر از این واقعی جانگداز خواهد بود. گلچین رو به اتفاق هم بشنویم.
حالا فرصت برای ما
گلچین.
یاد خدا آرام بخش قلب هاست. به نام خدا، سلام. امیدوارم لحظه های روز جمعه رو با خوبی و نیکی در کنار تک تک اعضای خانوادتون سپری کنید. یه روز دیگه و یه جمعه دیگه برای اینکه در کنار هم لحظه های به یاد ماندنی رو در تاریخ زندگیمون ثبت کنیم. مراقب سلامت خودمون و اطرافیانمون باشیم. ویروس کرونا همچنان داره جولان میده و خیلی وحشیانه داره جون هموطنان ما رو میگیره. مراقب جسممون باشیم. با ماسک زدن میتونیم از گزند این ویروس در امان باشیم. هم وطن، هم سایه، هم شهری من، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. همراه هستید با برنامه گلچین که این برنامه روزهای جمعه ساعت 9 تا 11 صبح تقدیم به شما میشه. اونهایی که شنونده همیشگی این برنامه هستن میدونن که حال و هوای این برنامه طنزگونه است، ولی با توجه به اینکه در ماه محرم الحرام به سر میبریم، به حرمت این ماه عزیز برنامه های شبکه رادیوی ورزش، خصوصا این برنامه هم با حال و هوای این ماه گرانقدر تقدیم به شما بزرگواران میشه. امیدوارم ما رو بشنوید با گلچینی از برنامه های پنجره رو به شب که یک برنامه شبانگاهی است که هر شب از رادیو ورزش تقدیم به شما میشه.
چه آسان پر کشیدم
دشت پر تکاپو به خواب دیدن او، کبوترهای خونین چارم آرمیدم. کسی باور ندارد اگر چه رفتنت را، به زیر تیغ و خنجر خودم دیدم تنت را. چرا ای لاله پاک رو خط گل کرده بر خاک، چرا بر تن نداری دیگر پیراهنت را؟
دیدم سرت را، خدا حافظ حسینم. به سهر پیکرت را، خدا حافظ حسینم. به قربانت بگردم، چرا پیدا نکردم؟ به دست انگشترت را، خدا حافظ حسینم.
خدا حافظ حسینم. لب خندیده در خون، خدا حافظ حسینم. یقین دارم که زهرا به روی خاک صحرا، تو را بوسیده در خون، خدا حافظ حسینم.
خب عرضم به خدمت شما، بنده محسن داودی هستم، وزیرنادر فوق‌سنگ کشورمون، و من فرزند اول خانواده‌ام و علی آقا فرزند دوم.
کلا همین دوتا؟
بله، دوتا پسر هستیم و پدر مادر بزرگ بار.
بسیار عالی.
خانوادگی سابقه فشارخون داریم، هم از سمت خانواده پدری هم از سمت خانواده مادری. ولی خب قاعدتا هر وقت این هیجان و استرس بالا میره، توی روند بالا رفتن فشار خون هم تأثیر میذاره. و اینکه علی آقا هر وقت که مسابقه داره، مثلا مسابقات مهم جهانی آسیایی شرکت میکنه، مثلا مسابقاتی که به صورت پخش زنده داره پخش میشه، پدر مادر فقط مسابقه رقیبای علی آقا رو نگاه میکنم. موقعی که علی میخواد بیاد جفتشون میرن تو اتاق
بابام. یعنی اینجوری فکر میکنم. بابام هم
بابام همین شکله. بله من فکر میکنم اصلا پدر مادرم تا حالا مسابقه علی رو به صورت زنده همون موقع ندیده باشن. یعنی فقط دست به دعان و حالا کلی استرس دارن و کلی هیجان دارن و بعدش که مسابقه تموم میشه دوباره حرکات علی رو نگاه میکنن.
یعنی نمیذارید زنده ببینن؟
چرا ما روشنه دیگه قاعدتا همیشه تلویزیون روشنه.
نگاه میکنه.
نه اگه نه مندن که بابا و ماما نمیذارید.
چرا اگر که تلویزیون پخش زنده باشه که قاعدتا تلویزیون تو خونه روشنه. اگر هم که توی بحث لایو و این فضای مجازی به صورت پخش لایو باشه از این پیجای مختلف داریم نگاه میکنیم پیگیری میکنیم. منتها اون لحظه که علی آقا روی صحنه میاد برای مهار وزنه انقدر که فشار استرس روشون زیاده. البته خب مثل علی آقا هم کم کم دارن دستشون پر میشه. ایشالله که حالا این استرس و این
برای مدارشان طبیعی.
البته صد درصد طبیعی.
مادرها خب خیلی. من یه سوالم بپرسم که در مورد خود شما همینجور بود؟
من آقا تایمی که خودم وزنه میزدم
نه با محسن اصلا کسی تعبیر نگرفت.
نه که من خودم وزنه میزدم. خب من مثل علی آقا مسابقات برون مرزی مهمی شرکت نکردم.
چرا دیگه تو رده جوانان و اینا
حالا در اصل میگم انقدر ادامه دار نشد که حالا این داستان رخ بده. ولی خب الان تازه دارم درک میکنم که پدر و مادرم موقعی که من ورزش میکردم چه استرسی داشتن و الان یه مقدار از اون استرسشون رو هم من دارم درک میکنم و اینکه مسابقه برای کسی که مسابقه میده احساس میکنم برای حالا اون ورزشکاری که داره روی صحنه میره احساس میکنم خانواده‌اش یه جاهای شایدم بیشتر از خودش تحت استرس و هیجان باشه. همه رشته‌های ورزشی توی مسابقات مثلا المپیاد دانش آموزی کشور شرکت داشته و من فکر می‌کنم یکی از
چی میشه بالاخره تو بین این همه رشته‌های ورزشی که استعداد داشتی علاقه من به برنامه‌داری میشه؟ قطعا یه جرقه باید یه جایی زده باشه برات.
آقا عرضم به خدمت شما که بحث رقابت و بحث میل به رقابت و میل به برنده شدن مطمئنن توی همه نوجوانا هست و حالا به تبع اون فیزیک و استایلی که توی حالا از نظر ژنتیکی ما داشتیم خب حالا موفقیت تو ورزش مطمئنن لازمش میتونه هم استعداد طرف باشه هم تلاش مضافی که خواهد داشت. حالا ما تا حدودی بحث ژنتیکی و استعداد رو داشتیم و به سبب همین یه مقدار علاقمند شدیم و همینجوری علاقمندی بیشتر شد و رو به جلو رفتیم. وزنه‌برداری رو از دوره نوجوانان دیگه فکر میکنم ما حرفه‌ای پیگیر بودیم و همینجوره مصر بودیم به اینکه شب و روز تمرین میکردیم، شب و روز به فکر این داستان بودیم و حالا سبب خیر شد که علی آقا هم اومد. در صورتی که ما خیلی هم بحث انتخاب رو دست خودش رو باز گذاشتیم توی رشته‌های مختلف هم حتی رفتن امتحان کردن، کلاس‌های مختلف رو شرکت میکردن و اینکه چیزی نبود که ما مثلا مصر باشیم که بگیم علی باید بیاد وزنه‌برداری چون من وزنه‌بردار بودم و اینکه حالا پدرم خیلی راغب بود که یه ورزشی رو به صورت جدی پیگیری بکنه که خدا رو شکر توی بحث وزنه‌برداری ورود کرد و تا حدود زیادی هم تا الان موفق شده.
اولین مربی کی بود آقای؟
من اولین مربی آقای دانش ریاحی بود. بعدش آقا توی اردو تیم ملی اومدیم.
چه سالی اومدی تیم ملی؟
من سال 87 اومدم آقا. سال قبلش هم سال 86 بودم اردوی تیم ملی چند ماهی بعد انگشت دستم مون زیر وزن آسیب دید. البته خب اون سال رقابت داشتیم با وزن مردارای دیگه ولی سال 87 اومدم اردوی تیم ملی و اینکه حالا به دلایل مختلفی دور بودم از اردوی تیم ملی تا سال 93-4 93-4 هم دوباره برگشتیم به اردوی تیم ملی. حضور فقط داشتیم توی اردوی تیم ملی، خب به مسابقات بین المللی اعزام نشدیم به دلیل اینکه حالا یه سری اشتباهات خودمون کردیم، یه سری اتفاقات ناگوار برامون افتاد از نظر آسیب دیدگی و از نظر حالا من سال 2008 آزمایش دوپینگ هم مثبت شد و کاملا هم روی عدم تجربه خودم و تجربه‌ای که
یعنی دوپینگ در اومد.
بله بله. و 4 سال محروم بودم تا سال 2012 و این باعث شد که خیلی از اون دوران طلایی وزنه‌برداری رو از دست بدم. یعنی تقریبا 4 سال از تقریبا 18 سالگی تا 22 سالگی رو به نوعی خونه نشین بودیم از نظر وزنه‌برداری. و بعد از اون هم که آسیب دیدگی گریبان ما رو گرفت. ولی خب الان آقا من خوشحالم که تجربیات تلخی که من داشتم، تجربیات اشتباهی که من داشتم و داستانهایی که برای ما پیش اومد سبب خیر شد که علی آقا از خیلی از اینا توی جنبه مثبتش رو برداشت
کرد. منفیشو نگیره
100%. تجربه میشه برای علی آقا داشت خیلی خوب بود.
اتفاقا خیلی نکته جالبی رو اشاره کردی. خب ما دو بخش داره این قضیه.
بله. یعنی
یه بخشش که وقتی شما مثلا میری به سراغ ورزشکار، یک سری انگیزه هاییه که اشاره هم کردی توی بخش که بالاخره وقتی آدم توی سنی قرار میگیره یه افق روشنی رو مقابل خودش میبینه و فکر میکنه که به هر شکل ممکن باید به اون افق برسه. خب بعضیا اینجا یه تصمیم اشتباه میگیرن، یه میرن به سمت این که مثلا از مواد نیروزا استفاده میکنن. ما هممون میدونیم همه کسانی که در وزنه برداری و اساساً ورزش‌های قدرتی کار میکنن، آقای داودی، قطعاً از مواد مکمل استفاده میکنن. هیچ کس نمیتونه بگه من استفاده نمیکنم. اصلا اگر اون مواد مکمل رو استفاده نکنن که نمیتونن زیر این وزنهای سنگین برن. یه نکته خیلی جالب، من واقعاً احسنت میگم به شجاعتت که کاملاً میگی آقا من اشتباه کردم، مثلا رفتم به سراغ این مواد ممنوعه.
البته بی تجربگی و
همین من بخش دومش هم همینه میخواستم بگم. خیلی ها هم در حقیقت بر اثر ناآگاهی،
بله،
میشه اسمشو گذاشت ناآگاهی و یا همون عدم تجربه.
بله.
که ما الان همین الان هم قربانی گرفتیم. آخرین قربانیش هم بهمن عسکریمون بود تو کاراته که همه هم متوجه شدن آقا ایشون مثلا سرما میخوره میره دکتر، یه قرصی رو میگیره، قرصو استفاده میکنه و بعد میره. مثلا من میخوام ببینم که چی میشه که محسن داودی این فضا براش به وجود میاد یا این اتفاق توی زندگیش در اوج قهرمانی، یعنی در شرایطی که دیگه آماده شده میاد تو اردوی تیم ملی و بعد دوپینگش در میاد، چه اتفاقی واقعا؟ خیلی دوست دارم صادقانه با هم حرف بزنیم.
آقا حقیقتش رو بخوام بگم، خب الان خیلی سال از اون موضوع گذشته، نزدیک 12 سال میشه از اون موضوع گذشته. واقعا هنوز هم من نمیدونم چرا همچین مشکلی واسم پیش اومده.
یعنی چی من نمیدونم؟
یعنی بر اثر بی تجربه.
من اینکه اصرار دارم با هم
بله،
کافی
بله،
کنیم.
خب
الان ممکنه 4 تا جوان مثلا
همسن
و سال اون زمان شما این برنامه رو گوش کنن.
شاید آقا مثلا اون میل به رقابت، میل به برنده شدن توی اون تایم باعث شد که ما حالا شاید یه کارایی کردیم که حالا چه مکمل، حتی میتونه آقا توی بحث مکمل هم یه وقتایی این داستان به وجود بیاد. یعنی یه وقتایی شاید آره. مکملی باشه که متفرقه باشه، مکملی
باشه دارو.
آره شاید عامل خارجی اصلا وارد این مکمل شده باشه. بحث اینه که من واقعا احساس میکنم که بحث بی تجربگی و بحث خامی من بود و من نوجوانی بودم که واقعا بیرون از فضای اردوی تیم ملی کسی رو نداشتم که منو بخواد راهنمایی متخصصانه بکنه. و خیلی الان خوشحالم که اگر که من مدالی نگرفتم، خیلی خوشحالم که علی آقای داودی تا حدود خیلی زیادی رو از تجربیات، حالا تجربیاتی که خودش روز به روز البته لمس میکرد، چون از بچگی با هم میرفتیم تمرین با هم، عرضم به خدمت شما روز به روز هم تمرین میکردیم. درست حالا اختلاف سنی داشتیم ولی خب هر روز تایم تمرینیمون با هم یکی بود و از اینها خدا رو شکر میکنم که حداقل علی آقا به نحوه احسن استفاده کرد و تا حدود خیلی زیادی زود به اون پختگی رسید. خدا رو شکر.
خیلی مهمه.
بل.
حالا آقای محسن خان داودی، میدونستی و این کارو کردی؟
من نمیدونستم
واقعا.
الان واقعا اگر که میدونستم و این کارو میکردم الان بعد 12 سال نمیومدم. شاید مثلا یه مقدار ابایی داشتم ازش که مطرحش کنم، ولی واقعا چون 12 سال گذشت از این موضوع، من نمیدونستم که همچه اتفاقی قراره برای من بیفته.
نه نمیدونستید ممکنه که دوپینگ در بیاد؟
نه اگه میدونستم آقا اتفاقا اگه میدونستم هیچ وقت اصلا به خاطر یه مسابقه 4 سال از عمر طلایی ورزشم رو هدر نمیدادم. یعنی کاملا شما اگر که اینو در نظر بگیرید، من اگه 1% شک به این موضوع داشتم، خب ریسک نمیکردم که توی شروع کار بخوام.
هیچ کیم تو اردوی تیم ملی راجع به این مسائل،
اردوی تیم ملی
همیشه دور من این مسائل هستن، یه
توی بحث نوجوانان، توی سطح نوجوانان، چون شروع کار ورزشکار با کادر
چند ساله بود اون موقع؟
من 17 سال
17 سالت بود دوپینگ کردی؟
البته آگاهانه نبوده آقا این موضوع.
نه ببین باز الان خودت که الان توضیح دادی.
بله بله.
خدا شاهده من قصدم این نیست که اونو فکر کنی. مثلا من میخوام تجربه تو در حقیقت به گوش 4 نفر برسه که آقا این
الان خدا شکر خیلی این بحث علمی داره جلو میداره.
آره الان که علمی داره. الان کی اون موقع مربی تیم ملی بود؟ باش کار میکردی؟
مربی تیم ملی توی اون تایم برای ما تجویزی نداشت. یعنی چیزی که حتی ما مکمل قاره اون موقع آقای جورج زالای بود به همراه آقای قاسمی.
آها زالای که
مجارستانی بودن. بله یه دوره همراهی میکردن تیم ملی رو و اینکه آقای قاسمی هم بودن. آقای رضازاده هم فکر کنم سرپرست تیم ملی بودن. دوره آقای افشارزاده بود.
دوله آقای افشارزاده بود. یعنی اون تلاطمی که به وجود سال 2006 بوده دیگه.
2008.
همسا از 2006 که اون اتفاق افتاد و بعد آقای افشارزاده اومد که ما دوره متلاطمی رو داشتیم. متاسفانه بازار دوپینگ هم خیلی داغ شد، چون سال 2006 هم از 10 تا وزنه‌بردار 9 تاش محروم شدن دیگه تیم ملی. و بعد این داستان دیگه همینجوری مقدار
بحث ورزش حرفه‌ای رو همیشه این موضوع رو داشته. حالا امیدواریم که از این به بعد انشالله همچین موضوعی رو ما کمتر ببینیم توی همه رشته هامون، چه خواسته چه ناخواسته. واقعا بدترین اتفاق برای یه ورزشکاری که همه زندگیش و همه تلاشش رو روی این موضوع متمرکز کرده، و ما امیدواریم که برای هیچ کس، برای هیچ ورزشکار توی هیچ رشته همچین اتفاقی نیفته.
برنامه پنجره رو به شب مهمانان ورزشی ویژه‌ای رو دعوت میکنه و همچنین بخش‌های ورزشی که اگه فرصت نکردید در طی هفته‌های گذشته این برنامه رو بشنوید، برنامه گلچین این فرصت رو در این ایام برای شما مهیا کرده که گلچین بهترین بخش‌های پنجره رو به شب رو در ایام محرم بشنوید. ما به مدت 1 ماه در خدمت همکاران عزیزمون در بخش طنز اصلی این برنامه نخواهیم بود که سرکار خانم رشید دل و آقای ساسانی به اتفاق همکارانشون بخش‌های مختلف نمایشی رو تقدیم به شما می‌کردند. امیدوارم همکاران من همیشه در صحت و سلامت باشند.
هجرانت بر جان روزگاران، تابان این هجران تا روز محشر بر جان، تا خون در دل می جوشد راحت پایان ندارد، تا ظالم در عالم هست سازش امکان ندارد.
ای داغ
شر بر جان تا خون در دل می‌جوشد تا حد پایان ندارد تا ظالم در عالم هست سازش امکان ندارد
هر زمان می آید از نینوا این آوا با گوش جان بشنو پیغام این آوا را گوید که ای مسلمان با شور و ایمان برخیز با یاد آن شهیدان با کفر و ظلمت بستیز
هر زمان می آید از نینوا
در کربلای درد و غم با آن همه ظلم و ستم ما چه کردیم
ما چه کردیم
دریا شد از خون کربلا خورشید خون بر نیزه ها ما چه کردیم
ما چه کردیم
تا خیمه ها بر تا چشم حسین بر ماست
تا خیمه ما بر ماست چشم حسین بر ماست
ما وارث خون شهیدان خداییم ما وامدار لاله های کربلا هجرانت بر جان روزگاران تاوان این هجران تا روز محشر بر جان تا خون در دل می جوشد راحت پایان ندارد تا ظالم در عالم هست سازش امکان ندارد
هر زمان می آید از نینوا این آوا با گوش جان بشنو پیغام این آوا را گوید که ای مسلمان با شور و ایمان برخیز با یاد آن شهیدان با کفر و ظلمت بستیز
رکورددار پرش طول ایران محمد ارزنده اهل بروجن هستین درسته؟
بله بله بله,
بله. چهارمحال و بختیاری آقای محمد ارزنده عزیز
فوتبال من خیلی باز میکردیم اتفاقا و فوتبالم هم خیلی خوب بود ولی خب متاسفانه به خاطر اینکه تو استان ما یه استان سردسیر هست بیشتر رشته های انفرادی خیلی مورد استقبال قرار میگرفت و خب. رشته های تیمی اونقدر مورد استقبال قرار نمیده
مدرسه وقتی میرفتی معلم ورزش تو رو دید توصیه کرد به چه ورزشی بپردازی حتما یه راهنمایی شده بودی دیگه
والا من هر رشته میرفتم خوب بودم
خب ببین معلم
مسابقات مسابقات مثلا مدارس و آموزشگاه که برگزار میشد من از فوتبال شروع میکردم والیبال بس
همه رشته ها را
دقیقا شاید یه آچار فرانسه بودم برای معلم ورزش و به خاطر همین حتی دو و میدانی هم شرکت میکردم یه تقریبا یه چند وقت کلن از دو و میدانی خارج شدم و کامل رفتم سمت فوتبال ولی خب به خاطر شرایطی که اونجا موجود بود و بیشتر رشته های انفرادی میگم که